بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. ثم إن بعض متأخر المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها، منها الذي انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بأرود كفر بارتداد فطري أو غيره، ما كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل. وكذا الذي انسلخت قابلية المنقول بتلف او ارود نجاسة له مع ميعانه الى غير ذلك، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. وفيما قارن العقد فقد الشروط يا قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت وبالعكس. نه اینکه موضوع بحث ما در بیان ثمره بین قول علی الکشف و بین قول علی النقل بود، و مواردی که در اون موارد بین قول به نقل و قول به کشف ثمره ظاهر بود مقداری از اون موارد بیان شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی ها مواردی را هم بیان کردند که در این موارد با ثمرات دیگری علل قول بالنقل و علل قول بالکشف این ثمرات ظاهر میشه. عیبی نداره ما هم ثمره را بیان بکنیم و هم ایرادی که ممکنه بر این ثمرات و ایرادی که ممکنه در این موارد ثمره این ایراد را گفت اونا هم تنبه بدی. یکی از اون مواردی که گفته شده ثمره بین قول به کشف و قول به نقل ظاهر میشه، یکی از اون موارد این است که از احد متعاقدین قابلیت ملک منسلخ بشه قبل از آنی که دیگری مالک اصلی اجازه بکنه، در بیع فضول قبل رسیدن اجازه مالک یکی از متعاقدین از قابلیت ملک خارج شد، مرد. مرده که قابل ملک نیست. یا قبل از اجازه دیگری بعد از عقد، قبل از اجازه دیگری به احد المتعاقدین کفر عارض شد، کافر شد احد المتعاقدین، یا به ارتداد فطری فطرتش فطرت اسلام بود در حین انعقاد نطفه احد ابوینش مسلمون بود و این فطرتش فطرت اسلام بعد از بلوغ مرتد شد، منتها این ارتداد بعد از عقد فضولی و قبل از اجازه اصیل، قبل از اجازه مالکه، یا ارتداد غیر فطری در حالتی که مبی یا مصحف بود یا عبد مسلم، اینا که در مکاسب محرمه یا در تجارت آن خوندن که تملیک مصحف میگن بر کافر، فروختن قرآن به کافر درست نیست، کافر مالک قرآن نمیشه و هاکدا عبد مسلم را نمیشه به کافر فروخت. باید خریدار عبد مسلم باید مسلمون بشه. این آقای خریدار در حین بی مسلمون بود، عبد مسلم را بهش فروخته. این خریدار قرآن را خرید، مسلمون بود، بهش فروختن. منتها بایه فضولی بود، قبل از آنی که مالک اصلی اجازه بدهد، این به ارتداد فطری یا به ارتداد ملی کفر بر این خریدار عارض شد. مبی هم مصحف بود یا مبی عبد مسلم بود، در اینجا ثمره ظاهر میشه. بنابر این که اجازه مالک ناقله، بنابر ناقلیت این بی میشه باطل، برای اینکه بنابر ناقلیت فرض من است که عهد المتاکده مرده، حالا که مبی را به او تملیک میکنه مبی به او نقل میشه، نقل مبی به مرده که درست نیست. یا بنابر ناقلیت این مشتری ولو در حین عقد مسلمون بود، ولی بنابر اینکه اجازه مالک ناقله، الان قرآن بر او نقل میشه و در حین انتقال قرآن کافر شده و انتقال قرآن به کافر درست نیست، پس بی باطله. یا عبد مسلم، حالا ما اینا میگیم با او کار نداریم، حالا فعلا محل بحث ما اینه، تجربه مدید. یا مثلا عبد مسلم را فروختن، این که در حین اشترا این مسلمون بود، در حین اجازه مالک مرتد شده، بنابر این که اجازه ناقله، بنابر ناقلیت اجازه بی میشه باطل، برای این که الان عبد مسلم به اون منتقل میشه، در حین نقل عبد مسلم او کافر شده. اما بنابر این که اجازه مالک کاشفه، بنابر کاشفیت چه احد المتاقدن بمیره، چه احد المتاقدن کفر برو عارض بشه، مثل ارتداد فطری یا ملی، بنابر کاشفیت اجازه بی صحیحه. جهتش این است که بنابر کاشفیت کش میکند از حین اجازه مالک شده، در حین اجازه که نمرده بود زنده بود، حالا که مرده میرسه به ورثش. بنابراین که مرتد شده در حین خریدن که مسلمون بود، بنابر کاشفیت خریدن قرآن، خریدن عبد مسلم صحیحه، حالا که مرتد شده. خب اگه کسی مسلمان مرتد بشه و در ملک و قرآن هست و در ملک و عبد مسلمون، و حکمتی حکمش این هست که او را پیش یک مسلمان امانت میذارن و اجبار میکنن تا بفروشه به یک مسلم، تجور مودی، بنابر کاشفیت بی صحیحه، بنابر ناقلیت نه. و ها کدا ثمره ما بین نقل و کش در اونجا دایر میشد که منقول مبی از قابلیت ملکیت بیرون بره، خود مبی ها نه عهد المتعاقده، یا مبی تلف شده در حین عقد، مبی وجود داشت قبل از اجازه مالک، این مبی تلف شد، مال تلف شده که قابل ملک نیست، یا مبی تلف نشده ولی یک حالتی بر او عارض شده که قابلیت ملک را نداره. مرحوم شیخ مثال که میزنه، مثلا روغن مایع بود، در حین عقد این روغن مایع طاهر و مطهر بود، قبل از اجازه مالک و بعد از عقد فضولی نجاستی بر این عارض شده، الان روغن مایع نجس شده، بنابراین که فروختن روغن مایع نجس باطل، صحیح نیست. باز بنابر کاشفیت به صحیحه، برای اینکه بنابر کاشفیت مبی در حین عقد موجود بود، در ملک او تلف شده، بی صحیح است و در ملک او تلف شده. روغن در حین بی پاک بود، بی صحیح، در ملک او ملاقات با نجاست کرده و همه ضررها مال مشتری میشه. اما بنابر ناقلیت دارد، بنابر ناقلیت اجازه، الان روغن میخواد به اون نقل بشه و الانم نجسه، الان مبی میخواد به اون نقل بشه، الانم تلف شده، تلف شده قابل نقل نیست. پس ثمره ما بینی کشف ایجاده و ناقلیت ایجاده در این موارد ظاهر میشه. چرا؟ به مال که مال من تلف شد، الان من که عباد دوش من سوخ با قاعده لازره رو منافات داره، قاعده لازره مربوط به حکمش فضولی بنابر کاشفیت ملکو بود در ملکو تلف شد، خب ملک تلف میشه، بنابر ناقلیت در ملکین بود در ملکین تلف شده، قاعده لازره مربوط به حکم شرعیه، قاعده لازره که مربوط به حکم شرعیه نه مربوط به تلفات. توجه فرمودید؟ و ها کذا ثمره ما بینی کشف و نقل در جای ظاهر می شد که در حین عقد، در حین عقد شرایط صحت بی موجود نبود، اما در حین اجازه عقد فاقد شرط بود، مقارن بود با فقد شرط. بعد از بیع فضولی قبل از اجازه واجد شرط شد. مثالی که مرحوم شیخ به میزنه این مثال را میزنه، آقایون که باید در متاجر خوندن که در بیع اسمار میوه که رو درخته، در بیع اسماری که رو درخته شرط صحت بین است که بدو سلا شده باشه. بدو سلا در غیر خرما، مثلا سیب و گوجه و این چیزا که رو درخته، بدو سلاش بین است که از گل بیرون بیاد، یعنی پرهای گل بریزه میوه ظاهر بشه، گوجه از لای پرهای گل بیرون بزنه، بو میگن چی؟ بدو سلا. اما بدو سلا در خرما، اگه خرما خرمای قرمز بدو سلا احمرار او سر شدنشه، اگر خرما خرمای سیاه بدو سلاهش چیه؟ اسفداد اوست. اگر خرمای زرد بدو سلا خرما بین است که رودنخ زرد بشه، قبل از زرد شدن، قبل از سیاهی، قبل از سرخی فروختن خرما درست نیست، بدو سلا نشده. در میوه های دیگر هم مادام که از گل، خود میوه از گل بیرون نیامده، هنوز تو گل، فروختنش درست نیست، هنوز بدو سلا نشده. فرض بفرمایید در حین بی این اسمار بدو سلا نشده بود، از گل خود میوه بیرون نزده بود، اگه خرما بود هنوز سرخ و سیاه نشده بود، ولی بعد از بیع فضولی تا مالک اصلی بیاد این بیع فضولی را اجازه بدهد، این میوه قابلیت فروختن را پیدا کرد، یعنی بدو سلا عارض شد، میوه از گل بیرون آمد، اگه خرما بود سرخ سیاه شد، در حین بی قابلیت بی را نداشت، شرط صحت بی موجود نبود، بعد از عقد و قبل از اجازه واجد شرایط صحت شد. باز این آقا میگه که ثمره ما بین نقل و ما بین کشت در اینجا ظاهر میشه، بنابر ناقلیت اجازه در اینجا بی صحیح میشه، برای اینکه الان که میخواد میوه به طرف منتقل بشه بدو سلا شده، شرط صحت بی هست. اما بنابر کاشفیت نه، بنابر کاشفیت اجازه این کشف میکند که این مبی از حین عقد منتقل شده، در حین عقد هم فرض ما این است که این میوه بدو سلا نداشت. توجه فرمودی؟ و ها کدا اگه خود عقد در حین بی، خود عقد فاقد شرط بود، خود عقد مثل چی؟ در حین بی احد المتعاقدین صغیر بود، معامله با صغیر باطله، در حین اجازه که یک دو ماه طول کشید تا مالک اجازه بکنه، در حین اجازه بالغ شد، واجد شرط شد، عقد مقارن بود با فقد شرط، در حین اجازه واجد شرط شد، او بالعکس یا به عکس، عکسش هم همینه، به عکس یعنی در حین عقد واجد شرط بود، تا حین اجازه دیوانه شد. فرض کنید اول عاقل بود کامل، تا مالک اصلی بیاد اجازه بکنه دیوانه شد. ثمره ما بین نقل و ما بین کش گفتن در این موارد اربعه هم ثمره ظاهر میشه. مرحوم صاحب جواهر به فائده اول اعتراض کرده، به ثمره اول اعتراض کرده، گفته در موضع اول که گفتم بنابر ناقلیت کاشفی از ثمره ظاهر میشه این درست نیست. موضع اول کجا بود؟ احد المتعاقدین از قابلیت ملکیت منسلخ بشه به موت یا به عروض کفر، مثالی که زدی. گفته در اینجا ثمره علل قول بی نقل علل قول بی کش ثمره ظاهر نمیشه، بنابر هر دو قول بی باطله. چی شما بگید اجازه مالک ناقله، چی شما بگید اجازه مالک کاشفه، بنابر هر دو قول بی باطله. چرا؟ بنابر کاشفیت اجازه هم صاحب جواهر میگه که استمراری قابلیت احد المتعاقدین، استمرار قابلیتش برای ملکیت تا حین اجازه معتبره، یعنی از حین عقد باید متعاقدین قابلیت ملکیت را داشته باشه، از حین عقد تا کی؟ تا حصول اجازه. این یکی از شرایط صحت بیعه. اینکه احد المتعاقدین مرده یا از قابلیت ملکیت خارج شده، نظیر عروض کفر به ارتداد فطری یا غیر فطری، در این صورت این قابلیت ملک را در حین عقد داشته ولی تا حین اجازه این قابلیت ملک استمرارش از دست داده، استمرار نداره، و در شرایط صحت بیع یک شرط این است که باید قابلیت ملکیت را داشته باشه و قابلیت ملک مستمر باشه تا حین حصول اجازه، تا زمان حصول اجازه. پس بنابراین در فرع اول و در موضع اول که احد المتعاقدین قابلیتش از دست داده به موت یا به عروض کفر، علی کل القوله بی باطله. چی شما که بگید اجازه مالک کاشفه، بنابر کاشفیت در حین اجازه قابل ملکیت را داشته ولی این قابلیت تا حین اجازه که مستمر نبوده از بین رفته، پس شرط صحبه منتفیه. چه قائل به ناقلیت بشید؟ بنابر ناقلیت هم تجور مدید بلی در حین اجازه قابلیت ملک را نداره. پس ایشون میگد این اجازه که کش میکنه از تملک مالک، بنابر کاشفیت باید این تملک مالک مستمر باشه تا حینی حصول اجازه، تا زمان حصول اجازه. این اعتراضی است از مرحوم صاحب جواهر نسبت به ثمره اولا در موضع اولا، و میگه از ادله اینطور استفاده میشه، از ادله صحت به استمرار قابلیت تملک تا حینی اجازه استفاده شده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که نسبت به حرفای صاحب جواهر یه حساسیت مختصری داره، تجربه بودید الهیالین، ایشون میفرمایند ما استمرار قابلیت تملک را از حین عقد تا حین اجازه، استمرار قابلیت را شرط بدونیم، دلیلی بر این نداریم. دلیل نداریم به اینکه قابلیت ملکیت در متعاقدین یا قابلیت ملکیت در مبی مثل نجاست دهن مایع، این استمرار قابلیت تا حین اجازه را ما دلیل نداریم که شرط در صحت بی باشه، بلکه اخباری که قبلا خوندیم، ظهور بعضی ها در این است که استمرار قابلیت شرط نیست، و صریح بعضی ها در این است که استمرار قابلیت شرط صحت عقد فضولی نیست. بعضی ها صریح در اینه. اون خبری که قبلا خوندیم، روایتی که داشتیم، مرحوم شیخ این روایت را شاهد بر کاشفیت ایجاده بیان کردن، گفتن این روایت دلیل بر کاشفیت ایجاده است. اون روایت خبری در رابطه با تزویج صغیره بود. اگه دو صغیر و صغیره را فضولی ازدواج بکنه، اون شوهر صغیر بالغ بشه، بعد از بلوغ نکاح فضولی قبلی را اجازه بکنه و تا بلوغ زن بمیره، بعد زن بالغه بشد و اجازه و قسم بخورد که به طمع ارث بردن من اجازه به دودیت ندادم، بلکه حقیقتا راضی بودم. در نوبت نخوندیم که اگه زوج بعد از اجازه بمیره و زوج بالغ بشه قسم بخوره، زوجیت محقق میشه، از روی ارث میبره. این دلیل برای نیست که قابلیت احد المتعاقده و بقای استمرار قابلیت تاهیل زدن صریح در این نیست که معتبر نیست. صریح در این است که استمرار قابلیت تاهیل زدن شرط نیست. اگه استمرار قابلیت زوج برای زوجیت، برای نتیجه عقد نکاح، اگه استمرار قابلیت شرط باشه، لازمش این است که اون شوهری که بالغ شد اجازه کرد عقد فضولی را، و من لازمش این است که نکاح در اونجا چه باشه؟ باطل باشه. این که صریح بود در این که نکاح صحیح است و این زن بعد از بلوغ و بعد از قسم ارثم میبرین، دلیل بر این است که استمرار قابلیت تاهین اجازه شرط نیست. توجه فرمودید؟ این روایت نه تنها دلیل بر این است که اعتراض تجوار مدید بلی صاحب جواهر بر ثمره اولا وارد نیست، اون چی که در ثمره ثانیه گفتن اگر منقول و مبی از قابلیت بیفته، ثمره ما بین نقل و ما بین کس ظاهر میشه، این خبر تزویج صغیره دلیل بر نتیجه قابلیت منقول تاهین اجازه، این هم شرط نیست. چرا؟ زوجه در عقد نکاح به منزله سمن و مسمن در بیعه، به طوری که سمن و مسمن در بیع از ارکان عقد بیعه، رکنه. اگه سمن ذکر نشه بیع باطله، اگه مسمن ذکر نشه بیع باطله. سمن و مسمن در بیع از ارکان بیعه، در نکاح هم وجود زوج و وجود زوجه از ارکان چیه؟ از ارکان صحت نکاحه، رکنن برای نکاح. رکنی که باشه زوج به منزله عوض در بیعه. شما چه گفتید؟ اگر عوض در بیع از قابلیت ملک بیرون بره، نظیری عروض نجاست بر دهن مایه، اونا شاهد آوردید. این روایت میگه اگر احد العوضین از قابلیت ملکم بیرون بره، باز نکاحیه، نکاح صحیحه. پس این خبر تزویج صغیره رد اون چیزی که در ثمره ثانیه گفته شده، ردو هم هست. اینا که میگن قابلیت مبی تاهین، قابلیت مبی برای ملکیت تاهین اجازه معتبره، خبر تزویج صغیره این که میگن قابلیت بقا قابلیت معتبر نیست. تجربه بودی. بعدیشو میفرماید بله، اون که اخیراً در ثمره گفته شده، اون موضع اخیر، این ثمره را ما هم قبول نداریم. موضع اخیر این بود که عقد در حین وقوعش فاقد شرط بود، در حین اجازه واجد شرط شد. فرض کنید در حین عقد احد المتعاقدین صغیر بود، بالغ نبود، در حین اجازه بالغ شد، ما هم این ثمره را قبول نداریم که در اینجا ما بین نقل و ما بین کش ثمره ظاهر میشه، به طور که گفته بودن ما هم ثمره را قبول ندارم. چرا؟ در اینجا بی علاکل تقدیر باطله، چه ما در اجازه قائل به کشفیت بشیم چه در اجازه قائل به ناقلیت بشیم. عقد با صغیر باطله، از اول این عقد نطفهش بسته نشد، از اول عقد وقع باطلن چون واجد شرایط نبود. چی شما در اجازه مال قائل به کاشفیت بشید، قائل به ناقلیتم بشید، در حین نقل بالغ شده، در حین عقد چون بالغ نبود و عقد چون در حین وقوعش فاقد شرط بود، از این جهت محکوم به بطلانه. چه قائل به کشف بشید چه قائل به نقل بشید. بعدیشو میفرماد باب مناقشه، بلی بازه ولی اوده ما ذکرناز. بعد در ضمن یک سطر، ولو ظاهرش یک سطره، اما اگه بخوام توضیح بدم شاید توضیح 7-8 سطر بشه. بعضی ها گفتن ثمره ما بینی نقل و کشف در تعلق خیارات، ثمره ما بینی نقل و ما بینی کشف در تعلق خیارات ظاهر میشه. یک کلمه است در تعلق خیارات، اما اگه خواستیم بازش بکنیم توضیح بدیم، ولو یک کلمه است اما شرحش 2-3 خطه. در تعلق خیارات ثمره ظاهر میشه. در تعلق حق و شفعه یک کلمه است ثمره ظاهر میشه. در مبدع حساب خیارات، مثلا خیار حیوان 3 روزه، مبدعش از کی شروع میشه؟ از حین عقد یا از حین ایجاده، ثمره ما بین نقل و کشف در مبدع احتسابی ایام خیارات ثمره ظاهر میشه. در مجلس صرف و سلم ما بین نقل و کشف، در مجلس بیع صرف و در مجلس بیع سلم ثمره ظاهر میشه. در ایمان و در نذور و امثال اینا ثمره ظاهر میشه. این تمام شد یک ساعت. اما هر کدام از اینها اگه خواسته باشیم توضیح بدیم، دیگه توضیحی هم مرحوم شیخ نداده، خلاصه وقت میخواد. توضیح اولینه، در تعلق خیارات ثمره ظاهر میشه، یعنی در اصل وجود خیار و عدم وجود خیار ثمره ظاهر میشه بین قول کشف و بین قول به نقل. مقصود اینه، فرض کنید کسی مالی را خریده، در حین خریدن فرض کنید این مال صحیح و سالم بود، در حین اجاده معیوب شده و مال کسلی آمد و اجاده کرد، ثمره در تعلق خیار ظاهر میشه. در تعلق خیار اگه ما بگیم اجازه مالک ناقل، فرض من است که در حین عقد این حیوان چی بود؟ صحیح سالم بود. صحیح سالم که باشه، عیب بعد از مدت ها قبل از اجازه حاصل شده، بنابر کاشفیت اجازه خیار عیبی برای مشتری نیست، بنابر ناقلیت اجازه. الان حیوان برای منتقل میشه یا الان مبی برای منتقل میشه و در حین انتقال داره عیبه، مشتری چی داره در اینجا؟ خیار عیب داره. پس تعلق در خودی تعلق خیار ثمره ما بین قول به کشف و قول به نقل ثمره ظاهر میشه. یا به عکس، به عکسش هم میتونید بگید، به عکس یعنی این مبی در حال عقد معیوب بود تا این اجازه بهش از بین رفته، صحیح سالم شده، شفا پیدا کرده. خب در تعلق خیار ما بین قول به نقل و قول به کشف ثمره ظاهر میشه. یعنی اگه ما قائل بشیم اجازه مالک ناقله، خب در حین نقل فرض این است که این صحیح سالم شده، در حین نقل هیچ عیبی نداره، پس مشتری خیار عیب نداره. اما اگر اجازه مالی را کاشف بدونیم، فرض من است که در حین بید یوبی داشت، تا حین اجازه عیب ها رفع شده، بنابر کاشفیت خیار عیب تعلق میگیره، مشتری خیار عیب داره. و ها کدا خیار قبلش، در تعلق خیار قبل ببینید یک کلمه از شرح چقدره، در حینی در تعلق خیار ما بین کشف و ما بین نقل در تعلق خیار ثمره ظاهر میشه. در خیاری قبل هم همینطوره. در خیار قبل فرض کنید مشتری مبی را که خریده در روز بی، این مبی به قیمت خودش بوده، گران نبود، شاهین ایجاده قیمت مبی در بازار پایین آمده به اون قیمتی که مشتری خریده، الان چند برابر قیمت او، پول زیاد داده، بعد چیز فراوان شده، ارزون شده. ببینیم آیا مشتری خیار غم داره یا نه. بعد مالک آمده اجازه داده، در حین اجازه فرض کنید قیمت خیلی تنزل کرده به اون سمنی که مشتری خریده، سمن چند برابر قیمته، 100 تومن خریده، الان تنزل قیمت شده، مبی رسیده به 10 تومن، در حین اجازه قیمت مبی 10 تومنه، بازارش همینطوره، بازار فرق کرده. اگه ما قائل بشیم اجازه مالک ناقله و کاشف در تعلق خیار غم ثمره دار میشه، اگه ما بگیم اجازه کاشفه، اجازه کاشف باشه، در حین بی کشف میکنه که این بی از حین سعی، در حین بی هم فرض بفرماید مبی به قیمت خود 100 تومن خرید و موقع قیمت 100 تومن بود، مشتری که خیار غم نداره، در قیمت مشتری، در ملک مشتری قیمت تنزل کرده، چی رفتی به بایه داره. اما اگه ما بگیم اجازه از مالک ناقله، در حین نقل مبیع 10 تومنی به 100 تومن منتقل میشه به مشتری، مشتری 100 تومن خریده، الان قیمتش 10 تومنه و مالکم الان اجازه میده. اگر ما قائل به ناقلیت اجازه بشیم، مشتری خیار غبن داره، جهتش این است که مال 10 تومنی در بازار منتقل میشه به او در مقابل چند؟ در مقابل 100 تومن. مشتری خیار غبن داره. در عکسش قضیه برعکس میشه، در عکسش قضیه برعکس میشه، یعنی اگه در حین بی قیمت پایین بود، در حین اجازه قیمت بالا رفته، با ثمن مساوی شده. در این صورت اگه در روز بی قیمت پایین بود، بنابر کاشفیت مشتری خیار غم نداره، مشتری خیار غم داره، بنابر ناقلیت نداره، در عکسش هم قضیه برعکس میشه. این تا اندازه البته شرح این جملتی در تعلق خیارات ثمره ما بینی قول به نقل و قول به کشت در تعلق خیارات ظاهر میشه، این تا اندازه توضیح بود. از این یه خورده دقیق تر تعلق حق شفعه است. در تعلق حق شفعه ما بین قول به نقل و ما بین قول به کشت ظاهر میشه. چطور در تعلق حق شفعه؟ این البته مثالش هم دقیقه. فرض کنید یک خانه است، ما بین زید و عمرو این خانه مشترکه، حق شفعه میشه در بیعی حصه احد الشریکین که در شرکت دیگری احد الشریکین حصه خودشا سهمیه خودشا بفروشه و مال اینها مشترکی مشاعی بشه، بلی افراز نشده باشن، حق شفعه در این موارد تعلق میگیره. زید و عم در خانه ششدان شریک بودن میشن، که دونگش مال زید، که دونگش مال عم. اول سهم زید که دونگ بود، فضولی سهم او را بدون اطلاع زید، سهم او را فروخ به یکی، حالا به هر چند فروخته کار نداره، سهم زید را فضولی فرو. سه دونگ امر که مونده براش، امر خودش، او هم سهم خودش را به کسی دیگه فرو، خودش فرو، گفت حالا منم سهم خودم که سه دونگه میفروشم به کسی دیگه، به خالد، به بگ. اون سه دونگی که مال زید بود فضولی فرو، زید آمد و بیو را اجازه کرد. اگه ما قائل بشیم اجازه از مالک ناقله حق شفعه مال یکیست، اگه بگیم اجازه کاشفه حق شفعه مال دیگری، به عکس میشه قضیه. اگر ما بگیم اجازه مالک کاشفه، زید که بیع فضولی را امضا کرد، بیع سدونگ خودش را اجازه کرد، اگر اجازه مالک کاشف باشه، حق شفعه دنجا مالکیه، مال اون کسی است که از فضولی خریده. چرا؟ اجازه کاشف بشه، پس مشتری از فضولی شریک میشه با امر، امر در حال شرکت اون فضولی سه دونج خودش آفروخته، پس حق شبهه مال میکی میشه، اون کسی میشد که از فضول خریده، بنابر کاشفیت ایجاد. اما اگر بگیم ایجاد ناقله، بنابر ناقلیت حق شبهه مال کسی است که از امر سهم او را اصالتا خریده، حق شبهه مال اینه. چرا؟ اون کسی که برای اینکه الان میخواد اون سه دونج منتقل بشه به اون کسی که از فضول خریده بود، درست؟ یعنی الان سه دونج بر اون منتقل میشه در حال شرکتی که اون کسی که سهم امر را از خود امر خریده، در حال شرکت او سه دونج بر اون منتقل میشه، پس حق شبهه میشه مال. ببینید کاملا قضیه به عکس است. بنابر کاشفیت حق شبهه مال کسی است که از فضول خریده، اون میتوند بیاد از مشتری دیگر پولشا بدد و به زور این سه دونج خونه را بخره ببره. اما اگه بگیم ایجاد ناقله، حق شبهه مال کسی است که از امر بیل اصاله سه دونج را خریده، از خود امر خریده، این میتوند اون کسی که از فضول خریده ببره پولو را بده بود سه دونج او را که از فضول خریده بود به حق شبهه اخذ بکنه. پس یکی از موارد ظهور ثمره بین قول به نقل و بین قول به کشف در حق شبهه ظاهر میشه. ببینیم آیا حق شبهه مال کسی است که از فضول خریده یا حق شبهه مال کسی است که از اصیل خریده، هم فروشنده اصیل است و هم خریدار. ثمره در مبدا احتسابات خیار ظاهر میشه. سه روز خیار حیوانه، کسی از فضول حیوان خریده، بعد از 5-6 روز مالک آمد و اجازه کرد. خب در بیع حیوان خیار حیوان وجود داره، خیار حیوان هم سه روزه. بنابر کاشفیت مبدأ خیار حیوان از این عقد میشه، بنابر ناقلیت چطور؟ بنابر ناقلیت این سه روز از این اجازه شروع میشه، مبدأش از این اجازه است. در مجلس صرف سلام ثمره ظاهر میشه. مجلس صرف بیع ذهب به ذهب، بیع دینار به دینار، کسی دیناری را به دینار فضولی فروخته، تجور مودید مالک آمد و اجازه کرد. آیا اعتبار به قبض اقباض در مجلس عقد، نه اینکه در بیع صرف قبض اقباض قبل از تفرق معتبره، آیا قبض اقباض در مجلس عقد یا قبض اقباض در حین اجازه؟ بنابر کاشفیت مجلس قبض اقباض مجلس عقد، بنابر ناقلیت الان ذهب به ذهب نقل میشه، در مجلس اجازه باید تقابض واقع بشه. در مجلس سلم هم هاکذا. در نظر این هم عرض بکنم دیگه تطبیق بکنم، در ایمان نظر ثمره ظاهر میشه. من نظر کردم اگر روز جمعه مالک خانه شدم، خدا به من خانه رسان، روز جمعه مالک خانه شدم، 10 تومن به فقیر بدم، 100 تومن به فقیر بدم، نظرم تعلق گرفته به مالکیت من به خانه در روز جمعه. روز جمعه خانه خریدم از فضولی، روز شنبه صاحب مالکش اجازه داد، ثمره در نظر ایمان هم ظاهر میشه. اگه ما بگیم اجازه از مالک کاشف، اجازه کشف میکنم من از روز جمعه مالک خانه شدم، جمعه خریدم از فضولی از دلال بدون اطلاع مالک، شنبه به مالک خبر دادند و او هم اجازه کرد، یک شنبه خبر دادند اجازه کرد، بنابر کاشفیت اجازه کشف میکنم من از روز جمعه مالک خانه بودم و نذر کرده بودم اگه جمعه مالک خانه شدم به فقیر صدقه بدم، باید صدقه را بدم. اگه ما قائل بشیم اجازه از مالک ناقله، چطور؟ الان من مالک میشم خانه را، نظر من این بود که اگه روز جمعه مالک شدم به فقیر صدقه بدم. روز جمعه که مالک نشدم، روز شنبه مالک شدم، روز یک شنبه مالک شدم، دوشنبه مالک شدم. اگه قائل به ناقلیت ایجاده بشیم، بلی نظرش منعقد نشده، تجور مدید نظرش حاصل نشده، نظر کردم روز جمعه در روز ایجاده مالک شد، اما بنابر کاشفیتم روزی. پس در تعلق ایمان و ندور اینها هم ثمره ما بین نقل کس ظاهر میشه. ثم ان بعد متأخر المتأخرین، بعضی از متأخرین متأخرین ذکر از ثمرات اخر، ثمرات دیگری هم نقل کردن، لا بأس بذکرها، عیب ندارد اون ثمرات دیگر را ما ذکر بکنیم، لتنبه بها، هم متنبه بشیم به این ثمرات و بی ما یوم کنن یقال علیها، اون اشکالی که ممکنه به این ثمرات وارد کرد به اونا متنبه بشیم. منها یکی از اون ثمرات ما لوین سلخت قابلیت الملک ان احد المتباین، اگر از احد متباین قابلیت ملک منسلخ شد دیگه قابلیت ملک بیرون رفت، بی موته به مرگ او، احد المتباین مرد قابلیت ملکیتش از او سلخ شد قبل از اجازت الاخر، قبل از اجازه دیگری مرد، او به ورود کفر یا کفر بر او عارض شد، کافر شد احد المتعاقدین، به ارتداد فطری او غیره، یا مرتد فطری شد یا مرتد غیر فطری. خب مگه با ارتداد به مرتد جنس فروختن میگه ما اکون المبی عبد مسلمان و مصطفی، مبی هم یا عبد مسلمان بود یا قرآن بود، قبل از اجازه این مرتد شد، بنابر ناقلیت اجازه به باطله، بنابر کاشفیت چیه فیصح حینئذین علل کشف، بنابر کاشفیت اجازه در حین عقل مسلمون بود، خب قرآن به مسلمون فروخته شده، مسلمون بود عبد مسلم به مسلمون فروخته شده، به میشه صحیح، اما بنابر ناقلیت میشه باطل دونن نه. و کذا لوین سلخت قابلیت المنقول، خود منقول قابلیتش منسلخ شد، منقول همون مبی است، اون جنسی که از اصیل نقل شده اون قابلیت تملک را از دست داد، بی تلف منقول تلف شد، او ارود نجاست الله یا نجاستی برو آره شد مع میعانه، در صورت که مایم بود، اگه جامد باشه خب نجس عارض بشه آب میکشن تحویلش میدن، یعنی مایه هم هست که قابل تطهیر نیست دیگه. و فی مقابله، در مقابله ما لو تجدد دل قابلیت قبل الاجازه، قابلیت متجدد شد قبل از اجازه مالک، بعد این ادامه ها حال العقل، بعد از آنی که در حال عقل قابلیت تملک را قابلیت نقل را نداشت، قبل از اجازه قابلیت پیدا کرد، کما لو تجددت ثمره و بدا صلاحا، ثمره رو درخت متجدد شد و بدو صلاح حاصل شد بعد العقد قبل الاجازه، بعد از عقد و قبل الاجازه بدا صلاحها، صلاحیت ثمره ظاهر شد، تدور مدید. خب در حین عقد بدو صلاح نداشت، قبل الاجازه بدو صلاح عارض شد، در اینجا بنابر کاشفیت بی میشه باطل، بنابر ناقلیت میشه چی؟ میشه صحیح. ذفیما قارن العقد فقد الشروط، در اون جایی که عقد فاقد شرط بود، یکی از متعاقدین صغیر بود، فرض کنید عقد فاقد شرط بود، ثم حصل بعد حاصل شد، بعدی از محشین اینا که ذفیما قارن العقد فقد الشروط میگه که در اولی هم این بود که لو تجددت القابلیت، اگر قابلیت متجدد شد، یعنی در اول قابلیت نبود بعد قابلیت شد، در جام عقد مقارن بود با فقد شرط، بعد شرط حاصل شد، فرق این با قبلی فرقشون چیه؟ بله بله ترجمه فرمودید، بعضی ها میگن این عطف خاص بر عامه، ولی نه، اولی راجع به شرایط عوضینه، بدو سلا از شرایط مبیعه، ترجمه فرمودید بله، قبل از بدو سلا بهش درسید، در نظر است که خود عقد قطع نظر از عوضه، تجربه مدید نفس عقد با صغیر واقع شده، عقد صغیر که اعتبار نداره، عقد با مملوک واقع شده، مملوک که عقدش معتبر نیست، قبل از اجازه مملوک آزاد شده، الان قابلیت پیدا کرده، تجربه مدید، پس این با اولی اولی مربوط به مبی، اما این مربوط به خود عقده. فی ما قارن العقد و فقد شروط، عقد مقارن بود با فقد شرایط، ثم حصلت، بعد از عقد و قبل از ایجاده شرایط حاصل شد. و بالعکس یا بعکس، بعکس چی میشه؟ عقد مقارن بود با وجود شرایط، شرایط در رو جمع بود، قبل از ایجاده خود عقد شرایطش از دست داد. عاقل بود قبل از ایجاده دیوانه شد، در حین عقد واجد شرایط بود. بایع و مشتری بالغ و عاقل بودند. فرض کنی قبل از ایجاده عقلش از دست داد، معامله با دیوانه که درست نیست. ورب ما یعترد علال اول، اعتراض شده بر اولی به این که بی امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه الهین لجاده للکش، گفته است ادله ظهورش در نست که استمرار قابلیت تاهین اجازه معتبره. نه اینکه گفتم بنابر کاشفیت صحیحه، بنابر ناقلیت نه، میگه بنابر کاشفیت هم باید قابلیت متعاقده برای ملکیت مستمر باشه تاهین اجازه. فیکشف الاجازه عن حدوث الملک، اجازه کشف بکند ملکیت حادث شده از حین عقد مستمرن الهین الاجازه، و ملکیت تاهین اجازه باید مستمر باشه. پس بعد از عقد قبل از اجازه اگه قابلیت ملکیت منسلخ بشه، علل نقلم باطله و علل کشفم باطله بنا به عقیده صاحب جواد، پس ثمره دار نمیشه. و فیه انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، وجه نداریم، دلیل نداریم که استمرار قابلیت معتبره. ولا استمرار و تملک المکشوف ان بالاجازه، استمرار تملکی که به اجازه مالک مورا کشف کردیم، یعنی تملک مبی هم باید مستمر باشه الهین ها تاهین اجازه، ما دلیل بر استمرار قابلیت متعاقدین یا دلیل بر استمرار قابلیت تملک مبی تاهین اجازه ما دلیل نداریم. کما لو وقت بیوع متعدده علا ماله، به طور که بیوع متعدده بر مال یکی واقع بشه. بیوع متعدده کتاب مال من بود، یکی اینا فروخت به 10 تومن، اون فروخت به 20 تومن، اون یکی فروخت به 100 تومن، من مالک بودم، آمدم بی اولی را اجازه کردم، به محض اجازه بی اولی بیوع بقیه چی میشه؟ همشون صحیح میشه. در حالی که بنابر کاشفیت تاهین اجازه اون بیسانی تاهین اجازه من که در ملکیت من باقی نمونده بود، همه گفتن که بیسانی، دلیل بر نست که استمرار مالکیت، استمرار قابلیت تاهین اجازه معتبر نیست. فانهم صرحوا بان اجازه الاول، اگه متعدد بی فضولی بر مال کسی واقع بشه، اولی را مالک اجازه بکند، توجب صحت الجمیع، این باعث میشه همه بیها صحیح بشه، ما عدم بقاء مالکیت الاول مستمرن، با اینکه مالکیت اول مستمرن که در ملکیم به مهد اجازت ملکیم خارج شده، بیسانی هم صحیح شده، تاهین بیسانی در ملکیتیم باقی نمونده، تاهین بیسانیست که در ملکیتیم باقی نمونده و هاکده. کما یشعر بعد اخبار المسئلت المتقدمه حیث این ظاهر بعدها و صریح الاخر، ظهور بعدی از این اخبار و صریح دیگر عدم و اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازه، حیات متعاقدین در حال اجازه به فضولی حیات متعاقدین لازم نیست. مضافاً الی فحوا خبر تزویج صغیرین، اون خبر تزویج صغیرین که یکی بالغ شد مدرک شد و اجازه کرد و مرد، الذی یصلح ردن لما ذکر فی ثمرت ثانیه، اون ممکنه رد ثمره ثانیه هم بشه. در ثمره ثانیه هم بود که اگر مبی از قابلیت بیفته بنابر کاشفیت به صحیح، بنابر ناقلیتی باطله، اون ثمره ثانیه که سمر از کرده ردو هم میشه. اعنی خروج المنقول ان قابلیت تعلق انشاء عقد نو اجازت به، منقول از قابلیت تعلق انشاء عقد و اجازه برو خارج بشه، از قابلیت ملکیت خارج بشه، یا به خاطر تلف یا شبه تلف که ارود نجاست بود با در صورتی که مایه بشه، فإن موت احد الزوجين كتلف احد الولدين، موت احد الزوجين مثل تلف احد الولدين. بران که عرض کردم عوضین رکنن در بی، زوجم رکنن در عقد نکاح، مثل تلف احد الولدین فی و فوات احد رکنین. یکی از دو رکن عقد در نکاح با موت زوج فوت میشه. مضافن الى اطلاق روایت عروه، علاوه اطلاق روایت عروه و هم دلیل برنست که بقا استمراری قابلیت ملکیت معتبر نیست. حیث لم یستفصل النبی صلی الله علیه و آله ام موت شاد، عروه که براش گوسفند خریده بود حضرت نپرسید آیا گوسفند مرده یا باقیه، مطلقا اجازه کرد، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک. این دلیل بر این است که با فوت احد الولدین هم باز به فضولی چی میشه؟ صحیح میشه. پس اگر استمرار قابلیت معتبر بود، خوب بود نبی مکرم از عروه بپرسه بگه اگه چیز مرده به باطله، اگه نمرده به صحیح. این عدم تفصیل دلیل بر عمومه، دلیل بر این است که چی مرده باشه باید به صحیحه، اگه زنده باشه بایدم به صحیحه. پس استمرار قابلیت شرط صحت بینی. نه ما ذکره و اخیرم من تجدد القابل، اون که در ثمره اخیر گفت که عقد اول قابلیت نداشت، بدو صلاح را نداشت، بعد بدو صلاح عارض شد، بعد العقد حال الاجازه لا یصل ثمره المساله، اون نمیتوند ثمره بشه برای مساله ناقلیت اجازه و کاشفیت اجازه. چرا؟ لبطلان العقد ظاهرن علی القولین، برای اینکه عقد علی کل القولین باطل. چی؟ قائل به ناقلیت اجازه بشیم که چی؟ قائل به ناقلیت اجازه بشیم هی بی در حین وقوعش دارای شرایط نبود، پس بی از اول صحیح واقع نشده، بنابر کاشفیت هم که پر واضحه، اگه بعدن قابلیت متجدد بشه بنابر کاشفیت که پر واضحه عقد باطله، بنابر ناقلیت هم. و کذا فی ما لوقارن العقد فقدش شد، اگه عقد مقارن بود با فقد، با صغیر معامله کرده بود بعد بالغ شد، مطلقا به چیه؟ ثمره در اینجا درست نیست، مطلقا به باطله، چی جاده ناقل باشه چی جاده کاشف باشه. الحمدلله.